بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خانواده محترم. با چهارمین کارگاه خانواده موفق با موضوع همسرشناسی با شما همراه است. دوستانی که کارگاه قبلی رو مرور کردن میدونن ما سه تا کارگاه رو قبل از این کارگاه داشتیم. اولین کارگاه خانواده شناسی بود که ما وضع خانواده و ترکیب خانواده، انواع خانواده و جایگاه خانواده رو شناختیم. در کارگاه دوم به آسیب شناسی خانواده پرداختیم با عنوان حال بد نهاد خانواده، که از جهات مختلف دیدیم اوضاع نهاد خانواده اوضاع خوبی نیست. و در سومین کارگاه به خودآگاهی خانواده پرداختیم که ما به عنوان عضوی از اعضای یک خانواده نیازمند خودآگاهی هستیم. به عنوان جزئی از یک خانواده جدول‌هایی رو پیشنهاد کردیم که شما برای اینکه ابعاد وجودی خودتون رو بهتر بشناسید، از ابهام در شناخت خارج بشید، لازم هست که ما وجود خودمون رو به 5 بُعد تقسیم کنیم: خود معنوی، خود روانی، خود اجتماعی، خود رفاهی و خود جسمی، و معدل اینها رو در بیاریم تا بتوانیم در ادامه مسیر خودآگاهی خانوادگی به نتایج خوبی برسیم. اما در این کارگاه قراره به شما دوستان چه مطالبی رو من تقدیم کنم. اولین بحثی که امروز با شما خواهیم داشت بحث چرایی تفاوت هاست، چون ما اگر قرار هست به عنوان عضوی از یک خانواده بعد از خودآگاهی خانوادگی در کنار سایر اعضای خانواده باشیم که ما اینجا بیشتر همسر مد نظرمون هست، طبعا ما با هم تفاوت‌هایی داریم. قرار ما در این کارگاه با ابعاد همسری که در کنارش در یک خانواده زندگی می‌کنیم آشنا بشیم. خب چرا این تفاوت‌ها وجود داره؟ و اساساً فایده خودآگاهی خانوادگی چی هست؟ اگه ما خودمون رو بشناسیم، همسرمون رو بشناسیم، چه آثار و ثمرات ارزشمندی در موفقیت خانواده خواهد داشت؟ قلمرو تفاوت ما همسر و همسرانمون کجاست؟ وقتی ما میگیم ما با همسر متفاوتیم، این تفاوت در چه جنبه‌ها و چه ابعادی است؟ و در پایان 7 گام تا خودآگاهی خانوادگی رو با شما دوستان برخواهیم داشت. دامنه خودآگاهی خانوادگی، دوستانی که در کارگاه سوم خودآگاهی خانوادگی رو به خوبی دنبال کرده باشن میدانن که ما در خودآگاهی خانوادگی به یک نموداری رسیدیم که شما الان این نمودار رو دارید اینجا میبینید. گفتیم ما باید یک دایره ای رو ترسیم کنیم به عنوان زمین زندگیمون که ابعاد خودمون رو خود معنوی، خود روانی، خود جسمی، خود اجتماعی، خود رفاهی، این 5 بُعد رو در این دایره قرار بدیم. گفتیم این لوزی ها رو نامگذاری میکنیم. لوزی ها میشن منطقه موفقیت یا منطقه خوشبختی ما در زندگی، و بیرون از لوزی ها میشه منطقه رشد، منطقه حرکت، منطقه برنامه ریزی برای توسعه این ابعاد. ما وقتی صحبت از تفاوت ما با همسر میکنیم، یکی تفاوت تکوینی است. ما از نظر خلقت با هم فرق میکنیم. 2 جنس هستیم، زن و مرد. خداوند بر اساس نیازمندی های ما تفاوت هایی در وجود ما، در جسم ما، در روان ما قرار داده، به عنوان اینکه زن هستیم و به عنوان اینکه مرد هستیم. موضوع دیگری که در تفاوت با همسر و خودآگاهی خانوادگی باید بهش توجه کنیم، نقاط قوت و ضعف ما. چه نقاط قوت و ضعفی داریم و همسر ما دارای چه نقاط قوت و ضعف؟ سومین موضوعی که باید برای تفاوت بین ما و همسر به بهش توجه کنیم، ویژگی های شخصیتی است. چون هر کسی در یک محیط فرهنگی اجتماعی، در یک محیط خانوادگی رشد کرده که از نظر شخصیت متفاوت با دیگری است، که حالا در ادامه این کارگاه شما بهتر متوجه میشید که ما چگونه شخصیتمون با هم متفاوته. تفاوت دیگری که ما داریم در حساسیت هاست. طبیعی است که من به عنوان مرد یا همسر یک خانواده حساسیت هایی دارم، روی خیلی از مسائل ممکنه من حساس باشم یا اصلا حساس نباشم، اما طرف مقابل من در حساسیت ها با من فرق میکنه. و مورد دیگه توقعاته، توقعاتی که ما از هم داریم آیا تناسب داره، آیا تفاوت داره. اگه دوستان دقت کنن در این نمودار که ما در کارگاه سوم مفصل درباره صحبت کردیم و گفتیم اینها چرا در واقع به این صورت ترسیم شده، ما دو تا لوزی میبینیم. ببینید دوستان، یه لوزی آبی شما اینجا میبینید و یک لوزی قرمز رو شما اینجا دارید میبینید. این لوزی قرمز حالتش و شکلش با لوزی آبی متفاوته. و ما در کارهای قبلی اگر دنبال کرده باشید گفتیم که لوزی هر انسانی با انسان دیگه متفاوته. چرا؟ چون ابعاد وجودی ما و خودهای ما با هم فرق میکنه. پس ما دو آدم شبیه یک دیگر رو نمیتونیم پیدا کنیم. وقتی میگیم ما با دیگری متفاوتیم، وقتی میگیم زن با شوهر تفاوتهایی داره، تفاوتها در این بخشها قابل توجه. قرآن کریم به زیبایی به این تفاوتهای تکوینی، یعنی در خلقت ما با هم متفاوتیم. اصلا این عالم وجود رو وقتی ما میبینیم، این دنیای پهناور رو میبینیم، همه چیز رو رنگارنگ و متفاوت میبینیم. خب این تفاوت از زیبایی ها و شگفتی های این عالم وجود هست. نمیشد همه شبیه هم باشه، همه جا کوه باشه، همه جا دشت باشه، همه درخت ها یکسان باشه، همه حیوان ها یک جور باشه. نه، زیبایی این عالم خلقت در همین تفاوت‌های رنگ‌ها، حالت‌ها و موجوداتی است که ما در پیرامونمون می‌بینیم. حالا ما در زندگی با هم متفاوتیم، در خلقت و در تکوین با هم متفاوتیم. خداوند در آیه 32 سوره زخرف می‌فرماید: اهم یقسمون رحمت ربک؟ آیا اینها رحمت و مهربانی خدا رو بین موجودات و بین مردم و انسان‌ها تقسیم کردن؟ می‌فرماید نحن قسمنا بینهم معیشتهم. ما اومدیم تقسیم کردیم، به یکی سی قد بلند، قد کوتاه. اون تفاوت‌هایی که در تکوین و در خلقت وجود داره، این کار ماست. نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. ما اومدیم زندگی رو تقسیم کردیم بین آدم‌ها و به هر کس یک سهمی از این زندگی دادیم، یه چیزی دادیم، یه چیزی اضافه دادیم، یه چیزی کم دادیم. و رفعنا بعضهم فوق بعض، بعضی از آدم ها رو بالاتر و برتر از دیگران قرار دادیم، درجات. چرا؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تا اینکه اینها در خدمت هم در بیان. در این آیه دو سه تا نکته بسیار بسیار علایی و مهم هست. اول اینکه فلسفه تفاوت ها چیه؟ قرآن میفرماید لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. ما انسان ها رو با هم متفاوت خلق کردیم تا به خدمت هم در بیان. اگر اینها همه برابر بودن، هیچ کس نیاز به دیگری نداشت و در صدد تسخیر کردن دیگری نبود، همه برابر بودن. طبیعی بود که این نظام خلقت نمیچرخید. اساسا اگر همه ما برابر باشیم، بالا پایین نباشیم، خیلی زندگی زشتی میشه. دومین نکته، ضرورت داره این تفاوت در خلقت، نه فضیلت. ببینید اگر خداوند فرمود و رفعنا بعضهم فوق بعض، این رفعت و برتری
رفعت و برتری تکوینی است، نه ارزشی، نه انسانی که بگیم بعضی از انسان‌ها برتر آفریده شدن بعضی ها نه. به این معنا نیست. به این معناست که ضرورت این نظام هستی اقتضا می‌کرد که ما متفاوت خلق بشیم تا مثل چرخ دنده‌ها در کنار هم قرار بگیریم به این چرخ زندگی بچرخ. پس تصور نکنیم اگر کسی مرد شده برتره، اگر کسی مثلا ثروتمند شده برتره، اگر کسی دانشمند هست برتره، از هوش بیشتری برخورداره برتره. نه، اینا تفاوت‌های خلقتی و تکوینی است که ارزش انسانی اولا و به ذات نداره. چرا؟ اگر اینها در مسیر انسانیت قرار گرفت و ما در انسانیت ارتقا پیدا کردیم، به تعبیر قرآن کریم ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اون کسی که به خدا نزدیکتره و در نزد خدا گرامیتره با تقواترین ماست. سومین نکته اینه که این شگفتی ها و زیبایی ها در واقع ناشی از همین تفاوت هاییست که ما در خلقت میبینیم و این واقعا از نشانه ها و شگفتی های بزرگ جهان آفرینش و خداوند. خب حالا چرا ما اگر به خودآگاهی خانوادگی برسیم در خانواده موفق تر خواهیم؟ یعنی خودآگاهی خانوادگی که میخوایم خودمون رو در یک هسته خانواده بشناسیم، جایگاه خودمون رو، و طرف مقابلمون رو هم، اعضای خانوادم رو هم بشناسیم، فرزندم، پدر مادرم رو بشناسم، متقابلن همسرم رو بشناسم و اعضای خانواده به یک خودآگاهی خانوادگی برسن، چه فایده‌ای داره؟ در ایجاد یک خانواده موفق چه تأثیری داره؟ خیلی مهمه. یکی این که ما اگر به خودآگاهی خانوادگی برسیم، اولین فایدهش اینه که نسبت به هم درک متقابل داریم، همدیگر رو درک میکنیم، متوجه میشیم که پدر من، مادر من، همسر من، فرزند من از چه توانمندی ها و تفاوت هایی برخورداره. دومین فایده شناخت اینه که به یکدیگر احترام میگذاریم، احترام متقابل، بر اساس درک متقابل ما احترام میگذاریم به یک دیگر. چرا؟ چون طرفم رو میشناسن که این ویژگی مثبت یا این ویژگی منفی رو داره، این نقطه ضعف یا این نقطه قوت رو داره. و سومین فایده همکاری متقابله. من وقتی فهمیدم فرزندم دارای این ناتوانی است، همسرم دارای این نقطه ضعف هست، یا اگر دانستیم نقاط قوت ما چی هست، این نقاط قوت رو میشناسیم، با هم جمع میکنیم و نسبت به نقاط ضعفمون چاره اندیشی میکنیم و با هم همکاری میکنیم. فایده دیگر شناخت اینه که ایثار متقابل میکنیم. من اگر متوجه شدم یکی از اعضای خانواده، به ویژه همسرم، در یک موضوعی ناتوانه، حالا میرسیم بعدن به این ویژگی ها و نقاط قوت و ضعف و تفاوت ها میرسیم، نسبت به هم ایثار و گذشت میکنیم، توقع بیجا از طرف مقابلمون نداریم و به هم آرامش میدیم. فایده دیگر شناخت همدیگر در خانواده که ما ازش تعبیر کردیم به خودآگاهی خانوادگی، آرامش دادن به یک دیگره. همدیگر رو دلداری میدیم چون همدیگر رو درک میکنیم، کمک میکنیم به هم برای یک خانواده موفق. و نهایتا نتیجه این خودآگاهی خانوادگی و شناخت میشه رشد خانوادگی، به رشد هم کمک میکنیم. خانواده موفق در موضوع خانواده شناسی گفتیم خانواده بالنده، خانواده سالم، خانواده این که نقاط ضعفشون رو میشناسن، در صدد برطرف کردن نقاط ضعفن، نقاط قوتشون رو با هم به اشتراک میگذارن، با هم جمع میکنن، ضرب میکنن و به رشد هم کمک میکنن. من فکر میکنم این تصویر خیلی تصویر گویایی است که اگر اعضای خانواده، به ویژه همسران، به خودآگاهی خانوادگی برسن و به نسبت به هم شناخت داشته باشن، خب بسیار بسیار میتوانن با هماهنگی، همراهی و همدلی به رشد هم کمک کنن. خب همسرمون رو پس چرا بشناسیم؟ چرا ما اینقدر تأکید میکنیم در موضوع خودآگاهی خانوادگی؟ چون اگر همسرمون رو بشناسیم، توقعات بیجا، سوء تفاهم، نارضایتی و مقاومت دیگه نداریم. بسیاری از مشکلات خانوادگی ما ناشی از نشناختن واقعیات زندگیمون هست. گفتم ممکنه بعضی ها ادعا کنن و توهم دانایی داشته باشن، اما اگر این کارگاه رو دنبال کنیم خواهیم دید که عجب، خیلی از زوایای وجودی ما هنوز برای یکدیگر پنهان هست. اولا برای خودمون ناشناخته است، ثانیا طرف مقابلمون هم باید اینها رو بشناسد، من هم باید اعضای دیگر خانواده رو بشناسم. پس همسرمون رو بشناسیم تا سوء تفاهم، توقعات بیجا، نارضایتی و مقاومت نداشته باشیم. مقاومت بیجا، من اصرار دارم این اتفاق باید بیفته در خانواده، در حالی که اصلا نقطه ضعف طرف مقابل به گونه ای است که امکان پذیر نیست. توقعات و انتظارات بیجا، نهایتا نارضایتی و حال بد خانواده رو به دنبال خواهد داشت. همسرمون رو بشناسیم تا لجبازی، تا دلسردی، تا خدای نکرده طلاق عاطفی که بعداً دربارش مفصل صحبت میکنیم و ما متاسفانه گفتیم غالب خانواده ها دچار درصدی از طلاق عاطفی هست و نهایتاً خدا اینا کرده طلاق رسمی پیش نیاد. پس فواید خودشناسی و همسرشناسی که ما ازش تعبیر میکنیم به خودآگاهی و خانوادگی و این شناختم گفتیم باید متقابل باشه، یعنی من اعضای خانواده رو بشناسم، اعضای خانواده هم منو بشناسن، علاوه بر اینکه هر کدام از ما به خودشناسی هم رسیدیم، هم خودمون رو میشناسیم هم اعضای دیگر خانواده، اون وقت با این آگاهی، با این چراغ معرفت انقدر حال خوبی در خانواده خواهیم داشت که بیا و ببین. اینها فواید خود آگاهی خانوادگی بود، یا به تعبیری همسرشناسی بود یا خانواده شناسی بود. اما اگر صحبت از تفاوت میکنیم که بابا ما با هم متفاوتیم، این حقیقت رو باید بپذیریم، من با دیگری و دیگری با من با همسر و همسرم با من متفاوت هستیم و قلمرو و دامنه تفاوت‌ها رو هم که متوجه شدیم. این تفاوت در سه سطح قابل بررسی است. یک، در خلقت. ما در خلقت با هم متفاوتیم. یک چیزهای مرد دارد که زن ندارد، یک چیزهایی زن دارد که مرد ندارد و ضرورت نظام آفرینش اقتضا کرده که این داشته ها و نداشته ها وجود داشته باشن تا این چرخ دنده ها درست با هم جفت و جور بشه و چرخ زندگی به خوبی بچرخ. دومین سطح از تفاوت، تفاوت در شخصیته. ما از نظر مسائل روانی، از نظر مسائل معنوی و اون خودهایی که در خودآگاهی خانوادگی در جلسه سوم مفصل گفتیم با هم متفاوتیم که میشه شخصیت ما، میشه شاکله ما، میشه سرشت ما، و اینها هم دلیل بر فضیلت نیست. این که ما بگیم این شخصیت مثلا شخصیت آلفا خوبه یا شخصیت بتا، آدمی که قدرت طلب و اقتدارگراست یا یک آدمی که نه نرمه و با همه کنار میاد، اینا هیچ کدام دلیل بر فضیلت و رذیلت یک انسان نیست. و سومین صد از تفاوت‌ها که خیلی مهمه، ویژگی‌های شخصی است. من یه ویژگی‌های شخصی دارم فقط مربوط به خودمه، از یه رنگ خاص، از یه کار خاص، از یک قیافه خاص، از یک حال و هوای خاصی ممکنه خوشم بیاد، حتی از یک غذای خاص، اما طرف مقابلم همسرم نقطه مقابل باشه، کاملا هم اینها طبیعی است. پس در سه سطح ما با دیگران متفاوتیم. توجه کنیم که من با همسرم در این سه سطح و این سه لایه در واقع وجودی با هم اختلاف داریم. قرآن کریم تعبیر بسیار زیبایی داره در رابطه با همسران. قرآن همسران رو، زن و مرد رو، زن و شوهر رو تعبیر میکند و تشبیه میکند به لباس. انصافاً از آیات بسیار کاربردی و زیباست. چرا خدا میفرماید در سوره بقره آیه 187 هن لباس لکم، زنها لباس شما مردانن، و انتم لباس لهن، و شما مردان لباس زنها هستید. حالا ما با لباس کاملا آشنا هستیم، فرهنگ پوشش و پوشاک و لباس پوشیدن رو به خوبی میدانیم. راستی چرا قرآن زن و مرد رو در محیط خانواده به لباس تشبیه میکنه؟ عجیبه. کاربرد لباس چیه؟ ببینید الان اینجا ما یک وجودی داریم به نام مرد، یک وجودی داریم به نام زن، قراره در محیط خانواده اینها با هم تعامل داشته باشن، ارتباط داشته باشن، و گفتیم قلمرو ارتباطات خانوادگی فوق‌العاده است. زن و مرد ارتباط عاطفی، کلامی، غیر کلامی و زناشویی با هم دارن، و گفتیم لوزی وجود زن و مرد ممکنه با هم متفاوت باشه. الان لوزی آبی با لوزی قرمز فرق میکنه. فرض کنید این لوزی آبی مرد هست، این لوزی قرمز، این لوزی آبی مرد، این لوزی قرمز زنه. الان میبینیم شکل وجودی ما، شخصیت ما، هستی ما با هم فرق میکنه. خب چرا خداوند تعبیر میکنه به لباس؟ چون لباس کاربردهای بسیار مهم میداره. به نظر شما چه کاربردهایی داره لباس؟ چه کاربردهایی داره؟ یک، بله، ما رو میپوشاند و حفظ میکند. علاوه بر حفظ، عیوب ما رو میپوشاند. علاوه بر اینکه عیوب ما رو لباس میپوشاند، لباس نشانه شخصیت ماست. شما ببینید هر فرهنگی دارای یک لباس خاصی است. پس لباس میتواند نشان دهنده فرهنگ ما باشه، و ما وقتی لباس همسر شدیم، همسر لباس شوهر شد، یعنی با عمل کرد و زندگیمون نشان دهنده شخصیت یت طرف مقابل هستیم، نشان دهنده فرهنگ خانوادگی هستیم. علاوه بر این که یکی از کارکردهای لباس که ما بهش توجه میکنیم اینه که وقتی ما هوا سرده لباس رو ضخیم میپوشیم، تیره میپوشیم، وقتی هوا گرم میشه لباس رو نازک و کمرنگ میپوشیم. چرا؟ چون لباس باید با بدن ما، با وجود ما تناسب داشته باشه که اذیت نشیم. وقتی زن و مردی میخوان با هم 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، حتی 70 سال میخوان در کنار هم با هم زندگی کنن، بارها و بارها حال و هوای اینا متفاوته. یک بار زن ناراحته، یک بار مرد ناراحته، یک بار زن نگرانی داره، یک بار مرد نگرانی داره، یک بار زن حالش خوب نیست، یک بار مرد حالش خوب نیست. اینا اگر لباس هم باشن یعنی هم دیگر رو خوب درک میکنن. اگه مرد عصبانیه زن رقیق میشه، اگه زن نگرانه مرد رقیق میشه، نازک میشه، تلطیف پیدا میکنه تا محیط خانواده بحرانی نشه. پس این تفاوته هست، اما قرار این تفاوته مثل چرخ دنده ها در هم برن و چرخ زندگی به چرخه، و الا هرگز امور زندگی ما اگر تفاوت نداشته باشیم و کاملا مساوی باشیم نخواهد چرخ. قلمرو تفاوت ها رو، سطوح تفاوت رو گفتیم، در خلقت، در شخصیت و در امور شخصی. اما قلمرو تفاوت یعنی وقتی من میگم با همسرم در خلقت متفاوتم، در شخصیت متفاوتم، در امور شخصی متفاوتم، یعنی چی؟ یعنی در ادراک ما درکمون با هم متفاوت از موضوعات، از مسائل مختلف، درک زن از درک مرد، ما در عواطف با هم متفاوتیم که بخشیش ناشی می شود از خلقت، بخشیش از شخصیت، بخشیش از امور شخص. در خواسته ها با هم متفاوتیم. نیازهای زن با نیازهای مرد فرق میکنه. نیازهای عمومی ما بله یکیست، اما نوع نیازها، ویژگی نیازها با هم فرق میکنه. و مهمترین عرصه تفاوتهای بین زن و مرد تفاوت در عمل کرده. ما در عمل کرد خیلی فرق میکنیم. بله نیاز داریم، نیازمون هم متفاوته، اما در اینکه چگونه نیازمون رو برطرف میکنیم با هم فرق داریم، یکی نیست. اینجاست که باید توجه کنیم که ما در این چهار عرصه تفاوتهایی با هم داریم. اگه به خودآگاهی خانوادگی نرسیم، اگه خوب خودمون رو و همسرمون رو و سایر اعضای خانواده رو نشناسیم، زندگی ما معرکه جنگ میشه. این حال بدی که در خانواده هاست بخش مهمیش برمیگرده به این که ما همدیگر رو آنچنان که باید و شاید حقیقتا نمیشناسیم. اما تفاوت در ادراک، زن و مرد در ادراک ما هم متفاوته. یعنی چی؟ یعنی درکشون از موضوعات فرق میکنه با هم، چون زن یه وجوده، مرد یه وجود دیگه است. تفاوت زن و مرد در ادراک، برای نمونه من دارم میگم، حالا کسانی که علاقه مندن باید برن مقالات و مطالب گسترده‌ای که در این زمینه هست رو ببینن. مثلا یکی از کتابایی که تو این زمینه هست و معروفه، کتاب مردان مریخی و زنان ونوسی است. یعنی چی؟ یعنی مردان از مریخ اومدن که یک سیاره یخ، سرده، طبیعتش سرده، و زنان از یک سیاره دیگه اومدن به نام ونوس که داغ و گرمه. پس اینها با هم متفاوتن، حالا میخوان در کنار هم زندگی کنن. مردها کلینگرن، زنها جزئینگرن. شما ببینید ما مردها خیلی از موضوعات جزئی زندگیمون یادمون نیست، در حالی که زنها تمام جزئیات یادشونه، حتی کی کجا رفتن، تو چه مهمانی شرکت کردن، اون مهمانی چه کسانی بودن، چقدرم کادو دادن. خب این نشون دهنده اینه که زن جزئی نگره، مرد کلی نگره. اگه همو درک نکنن طبعا تو زندگی دچار مشکل میشن، حال هم دیگر رو خراب میکنه. نکته بعد، زمان برای زنان و مردان گذرش فرق میکنه، یعنی درک ما از زمان با هم فرق داره. چطور؟ ببینید برای مرد زمان خیلی 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 زود میگذره، در حالی که برای زنان زمان دیر میگذره. مثلا مرد میگه که من 5 دقیقه دیگه خونم. این 5 دقیقه ممکنه به 1 ساعت 2 ساعت هم بکشه. یا میگه که من زود میام خونه. این مثال بهتره، من زود میام خونه، دارم میام خونه، در حالی که این زود اومدن مرد ممکنه به 30 ساعت 1 ساعت هم بیانجام. یا فلان چیزو بریم بخریم، مرد میگه که ما که تازه خریدیم. زن میگه که بابا این مال مثلا 1 سال قبله. این درک از بعضی از موضوعات یکی از نقاط تفاوت و بحران خیزه که اگه ما اینا رو نشناسیم دوچار مشکل میشه. تفاوت در عاطفه و عقل طبیعی است. زنان از مردان عاطفی ترن. بحث محبت، بحث عواطف در زنان بیشتره، این واقعیتی. و مردها از زنها منطقی ترن، عقلایی ترن. به معنای نیست که مردها برترن، اشتباه نکنیم، گفتیم این ضرورت نظام خلقته. این تفاوت‌ها تفاوت‌های تکوینیه، نه تفاوت‌های در واقع ارزشی که خدا میخواد بگه عقل بهتره یا عاطفه. هم عقل لازمه زندگی، هم عاطفه. اما خداوند سهم عاطفه رو به زن بیشتر داده، چون لازمه انجام مسئولیت زن هست. اما به مرد عقل و منطق رو بیشتر داده، چون مرد مسئولیت های خاصی در زندگی داره که باید این ابزار در اختیارش باش. تفاوت در خواسته. ببینید باز ما در خواسته هامون از هم متفاوتی. مردها عمدتاً دوست دارن خواستشون اینه که زنها بهشون اقتدار بدن، زنها بهشون تکیه کنن، کوه زندگیشون باشن، زنها بهشون اعتماد داشته باشن. اما زنها چی میخوان؟ زنها غالبا میخوان شوهرانشون دوستشون داشته باشن، بهشون محبت کنن. پس ببینید خواسته های ما هم با هم فرق میکنه. اگر این تفاوت ها رو متوجه کنیم بسیاری از مشکلات زندگیمون حل میشه. تفاوت در عمل کرد، این که دیگه فراوانه. مثلا گفتیم مردها منطقی ترن، قطعا عمل کردشون یه مقداری آرامتر، پخته تر، عجله مثلا ندارن. اما زنها یه مقداری عجولن، چون عاطفی‌ان، سریع احساساتی میشن، داغ میشن، فریاد میزنن، احساس نگرانی میکنن. پس خانومها و آقایون، همسران اگر در کنار هم دارن زندگی میکنن، در عمل کردن با هم متفاوت. خانومها معمولا بین مسائل مختلف ارتباط ایجاد میکنن، اینو به این میبندن، اونو به این میبندن، همه موضوعاتو با هم مخلوط میکنن. وقتی مثلا گاهی اوقات ناراحت میشن و میخوان گلایه کنن، یه مسئله جزئی رو دامن میزنن و همه جا اون رو تسری میدن. اما آقایون کاملا به دلیل همان ذهن منطقی اینها رو از هم تفکیک میکنن. مثلا میگن این موضوعی که شما دارید میگید درسته، اما هیچ ربطی به اون مهمانی، ربطی به اون خرید، ربطی به اون اتفاق نداره. پس در عمل کرده هم همسران با هم متفاوت. دوستان داریم چی میگیم؟ داریم بحث کارگاه خانواده موفق رو در چهارمین کارگاه درباره همسرشناسی صحبت میکنیم و میگیم ما با هم متفاوتیم. اگر در خانواده به خودآگاهی خانوادگی برسیم، تفاوتهای همدیگر رو بشناسیم و درک کنیم، خودش بسیاری از معضلات و مشکلات خانوادگی رو حل میکنه. اما یکی از تفاوتها ارتباط کلامیه. یعنی وقتی ما گفتیم در عمل کرد زن و مرد با هم فرق میکنن، یکی از عملکردها ارتباط کلامی. خب در عاطفه فرق می‌کرده، در ارتباط کلامی زنها بیشتر حرف می‌زنن. خب اگه ما این رو درک کنیم، بدانیم، دیگه وقتی از بیرون ما مردها وارد منزل شدیم، خانم شروع می‌کنه گزارش کار میده، عیبی هم نداره، راحت می‌فهمیم که اصلاً این طبیعت زنانگی است. می‌نشینیم، درکش می‌کنیم، گوش می‌کنیم و حالمون هم خوب میشه. چرا؟ چون این شناخت رو نسبت به هم داریم. اما اگر این درک و شناخت رو نداشته باشیم، حوصله گوش دادن نداریم، خانم تصور میکنه که من بی توجهم، علاقه بهش ندارم، ازش تنفر دارم، در حالی که این نیست. اون وقت مردها کمتر حرف میزنن و بیشتر شنونده. من میشناسم نمونه های مختلفی که سر همین موضوع که ما هم دیگر رو در ارتباط کلامی نمیشناسیم دچار سوء تفاهم ناراحتی هست. زن میگه که مرد من همش سکوت میکنه، خیلی با من حرف نمیزنه، در حالی که مردها غالبا سردن، کم حرف میزنن. غالبا همه این ویژگی ها هم غالبی است. یک قاعده 100% و همیشگی نیست. تفاوت دیگری که مردها و زنها دارن در ارتباط غیر کلامی است. ارتباط غیر کلامی یعنی رفتار، یعنی در واقع کارهایی که ما با هم انجام میدیم. مثلا زبان بدن غیر کلامی است، فرازبان غیر کلامی است، یا پوشش و چهره‌ای که ما نشان میدیم به طرف مقابل، اینها ارتباطات غیر کلامی است. اینها بین زن و مرد متفاوتن. مرد بیشتر نگاه جسمی و آراستگی ظاهری به زنش داره و همسرش داره، طبیعت غالب مردان اینجوره، در حالی که زن بیشتر جنبه های عاطفی رو در رفتار توجه داره. میخواد مرد بیشتر در ارتباطات غیر کلامی و رفتارش محبت از خودش نشون بده، در حالی که مرد بیشتر به دنبال زیبایی ها و جذابیت های جسمی است. به عبارت دیگه شاید بگیم مثلا بعضی از زنها لمسی هستن، بعضی از مردها بصری هستن. مرد بیشتر میخواد ببینه، زن بیشتر میخواد لمس بشود. این در واقع تفاوت در ارتباطات غیر کلامی است. باز تفاوت در ارتباط زناشویی که گفتیم جنبه های عاطفی در مرد کمتره، بنابراین خودش رو در ارتباط زناشویی نشان میده. ارتباط زناشویی که اگر ما به خوبی ویژگی های همدیگر رو نشناسیم، موضوع نیاز جنسی و ارتباط زناشویی از موضوعات بسیار مهم در خانواده است، چون تنها جایی و تنها موردی که ما میتوانیم به صورت مشروع نیازمون رو برطرف کنیم همین محیط خانواده است، و اگر به این توجه نکنیم ممکنه مشکلات دیگری به وجود بیاد، و برخی از مشکلات ما، حال بد ما، ناشی از اینه که این ارتباط به خوبی صورت نمیگیره. پس با توجه به اینکه مردها بیشتر میخوان با دیدار مثلا ارضا بشن ولی خانم ها میخوان با لمسی ارضا بشن، این تفاوت وجود داره. ما باید ببینیم از نظر تیپ ارتباطی چه تیپی هستیم. آیا بصری هستیم؟ بیشتر میخوام ببینیم. آیا در واقع سمعی هستیم؟ بیشتر میخوام بشنویم. آیا جنبشی هستیم؟ بیشتر میخوام تکاپو و هیجان خودمون رو در رفتار نشون بدیم. آیا لمسی هستیم؟ آدم ها با هم متفاوتن. گفتیم در ارتباط غیر کلامی که بخش مهمی از ارتباطات غیر کلامی ما در موضوع زناشویی خودنمایی میکنه. حالا همه ی آنچه که ما به عنوان لذت جنسی و ارتباطات خاصی که فقط و فقط بین همسران معنا و مفهوم مشروع پیدا میکنه، همه ی اینها باید در واقع مد نظر باشه، و الا ما در ارتباطاتمون دچار مشکل خواهیم بود و حال ما خراب میشه، محیط زندگی ما سرد میشه، از هم دلخوریم، نمیدونیم هم این از کجا ناشی میشه. خب حالا باید چیکار کنیم؟ ما تو این موضوع اول باید چیکار کنیم؟ الان متوجه شدیم که ما در خودآگاهی خانوادگی اولا خودمون رو، ابعاد وجودیمون رو خوب شناختیم، معدلش رو مشخص کردیم که در کارگاه سوم توضیحات لازم رو دادیم. در خودآگاهی خانوادگی و در این کارگاه متوجه شدیم که باید همسرمون رو هم بشناسیم و از اساسیت‌ها، ویژگی‌های مختلفی که همسر ما داره آگاه بشیم و اونو درک کنیم، تا بتوانیم در مدت زمان بسیار طولانی که توی خانواده در کنار هم هستیم یک خانواده موفقی داشته باشیم. در خانواده ما آرامش وجود داشته باشه، به هم لطمه نزنیم، اینقدر نسبت به هم سوء تفاهم نداشته باشیم، لجبازی نکنیم، در موضع خودمون مقاومت نکنیم، که عمده مشکلات خانواده ها، من بر اساس ارتباطی که دارم و تجربه‌ای که دارم، متاسفانه از همین جا ناشی میشه، که یک، همدیگر رو نمیشناسیم، و دو، همدیگر رو درک نمی کنیم. حالا باید چه کار کنیم؟ من 7 گام رو میخوام با شما دنبال کنم. گام اول اینه که برای خودآگاهی خانوادگی تلاش کنیم همسرمون رو با خودمون همراه کنیم. چرا من میگم همسر باید همراه باشه؟ چون زن و شوهر دو رکن یک خانواده است. بسیاری از خانم‌ها که عمدتاً خانم‌ها نگران وضعیت زندگی هستند، مردها یه مقدار مقاومت می‌کنن که بیان و مشکلات خانوادگیشون رو حل کنن. غالباً خانم‌ها وقتی اقدام می‌کنن، خب ما توصیه میکنیم که بهترین حالت اینه که همسر شما هم همراهتون باشه. بله شما میتونید به صورت نسبی خودتون رو موفق کنید و مهارت‌های بهبود فردی رو جدی بگیرید، مقاوم بشید، خودتون رو بسازید، با خودآگاهی نسبت به خودتون خودتون رو مقاوم کنید، توانمند کنید. اما با توانمندی یک طرف مشکل حل نمیشه، چون گفتیم اون بافت خانوادگی به گونه ایست که باید اعضای خانواده با هم هماهنگ باشن. در یک خانواده بالنده و سالم نمیشه زن به دنبال رشد باشه، مرد بی توجه و بی تفاوت باشه، یا بالعکس. پس لازمه اول اینه که چه زن هستیم و چه مرد در محیط خانواده همسرمون رو متقاعد کنیم و با خودمون همراه کنیم. گام دوم چیه؟ جدولهای خودآگاهی رو همزمان تکمیل کنیم. خب ما در کارگاه سوم خودآگاهی رو کاملا با همه جدولها و ابعادش برای شما گفتیم. خب ما میتونیم خودمون این کار رو کنیم، البته تست هایی هم وجود داره، میتونیم به در واقع روانشناسان و مشاوران هم مراجعه کنیم، اما من میخوام این کارگاه ها رو به گونه پیش ببریم که حداقل نیاز رو به مراجعه به دیگری، به مشاور، به روانشناس یا مثلا حتی روان درمانگر مثلا داشته باشیم. خودمون رو قوی کنیم. ما به دنبال تقویت و توانمندسازی خانواده هستیم. با همین وضعیتی که هستیم میتونیم خودمون رو توانمند کنیم. پس جدول‌ها رو هر دو باید تکمیل کنیم. حالا بعداً کار داریم، ما ممکنه این جدول‌ها اگر تکمیل بشه نتوانیم با هم به تفاهم برسیم. کمی صبور باشید، عجله نکنید. گام سوم معدل خودمون رو معین کنیم، در خود معنوی، خود روانی، خود اجتماعی، خود رفاهی و خود جسمی معدل خودمون و خانوادهمون رو، همسرمون رو مشخص کنیم. در گام چهارم اولویت هامون رو معلوم کنیم. ببینید اون لوزی حالتش نشان دهنده اولویت های ماست. من در هر کدامی که از ابعادی که خودم دارم امتیازم کمتر بود، معلوم میشه اونجا باید تلاش بیشتری کنم برای رشد. فرض کنید از نظر معنوی من معدلم پایینه، از نظر رفاهی معدلم پایینه، خب باید برای این جهت بیشتر تلاش کنم، با همون نکاتی که در کارگاه سوم گفت. خب گام پنجم، اهداف خانوادگیمون رو در پنج بعدی که گفتیم روشن کنیم. اهداف خانوادگی، نه اهداف شخص. ببینید من دیگه فرد جداگانه از خانواده که نیستم. اهداف خانوادگی، ما یک خانواده هستیم، یک سیستم هستیم، یک کانونی هستیم که به هم پیوسته ایم، زن، شوهر و فرزندان. حالا اهداف خانوادگیمون رو در پنج بُعد، اولویت اول در بُعد معنوی، در بُعد روانی، در بُعد اجتماعی، در بُعد رفاهی و در بُعد جسمی اولویت هامون رو مشخص کنیم. گام ششم، اگر می توانیم به هماگاهی توافقی برسیم. هماگاهی توافقی به این معناست که ما بتوانیم علاوه بر این که مثلا اون جدول ها رو درباره خودمون پر می کنیم، نظری که احساس می کنیم طرف مقابل ما، خانواده ما هم نسبت به ما داره رو یادداشت کنیم. با اینها کار داریم، ما در کارگاه بعد با اینها کار داریم. یعنی چی؟ یعنی من نقاط قوت و ضعف خودم رو می‌نویسم، بعد میگم به نظرم نقاط قوت و ضعف من هم از نگاه همسرم اینهاست، چون بالاخره مدتی با هم زندگی کردیم. حساسیت‌های خودم رو می‌نویسم، بعد میگم که به نظرم همسر من هم میگه این حساسیت ها رو داری. این میشه هماگاهی توافقی. خب و درباره نتایج این میتونیم بشینیم تبادل نظر کنیم. البته من تردید دارم که خانواده ها بتوانن بیان بنشینن این خودآگاهی خانوادگی رو انجام بدن و بتوانن به هماگاهی توافقی برسن. من پیشنهادم اینه که فعلا کار رو شخصی انجام بدیم، خیلی اینها رو با هم طرح نکنیم، درگیری درست نکنید. ما در کارگاه خانواده موفق میخوام شما موفق تر باشید. خدا اینو کرده یک کاری رو انجام ندیم که شما محیط خانوادتون ملتهب بشه. نه، اگر میتوانید، دارم تأکید میکنم، اگر میتوانید هماهنگی توافقی رو انجام بدید. اما اگر به هر دلیلی نمیتوانید، یعنی اصلا میگی من بگم به آقامون که من نقاط قوتم ایناست، از نظر تو هم اینهاست، اصلا دعوا درست میشه. کی گفته اصلا تو اینا رو نداری یا صد تا نقطه ضعف دیگه هم داری؟ ممکنه نتونیم با هم توافق کنیم. اگه نتونستیم با هم توافق کنیم اصلا عجله نکنید. اگر به هر دلیلی نمیتوانید توافق کنید، یعنی خودآگاهی توافقی داشته باشید، علتش رو یادداشت کنید، از مشاور کمک بگیرید و کارگاه بعدی رو دنبال کنید. دوستان، من اینجا باید یادآوری کنم خانواده‌هایی که میخوان به درستی این کارگاه ها رو دنبال کنن، لازمه که یک دفتر داشته باشن به عنوان دفتر خانواده موفق که بتوانن این کارها رو قدم به قدم دنبال کنن. راه های ارتباطی با ما هم که ملاحظه میکنید، هم ایمیل و هم سایت افق زندگی که این کارگاه ها فیلمش در سایت افق زندگی هست و قابل دسترسی است. خب، به امید موفقیت بیشتر خانواده ها اینجا ما میخوام دست به دعا برداریم، چون حتما و حتما نیازمند امدادهای غیبی و عنایات خداوند به نهاد خانوادهمون هستیم که عرض کردیم خانواده از نگاه خدا مقدسترین بنا هست. دست به دعا برداریم و این دعاها رو با هم زمزمه کنیم. خدایا کمک کن دیرتر برنجیم، زودتر ببخشیم، کمتر قضاوت کنیم، بیشتر فرصت بدهیم. تا کارگاه بعدی همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم با آرزوی موفقیت هرچی بیشتر برای شما خانواده محترم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت